شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قربی هستیم. آقای مهندس نورالدین قربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که چون همیشه با شما هستیم. جناب قربی، می‌خواستم بفرمایید بپردازیم به مسئله انتخابات در پیش رو و شایعات و خبرهای بسیاری که این روزها از هر طرف و از هر جهت جاری است. در این مورد که این انتخابات واقعا به چه سمت و سویی داره میره، خواستم توضیح بفرمایید.
بله، ما در آستانه هفته ثبت نام هستیم. از دوشنبه تا جمعه ثبت نام کاندیداها خواهد بود و تا آخرین لحظات این ثبت نام باید در انتظار خبرهای تازه باشیم. گرچه خاتمی در صحبت‌های چندگانه هفته‌های پیشش به صورت غیر رسمی اعلام کرده که نمیاد، ولی باز بعضی‌ها هستن که فکر می‌کنن ممکنه در لحظات آخر تصمیم بگیره بیاد. البته اگر چنین اتفاقی بیفته، قاعدتاً حق داریم فکر کنیم و انتظار داشته باشیم که این حرکت به دنبال ارزیابی‌های بسیار دقیق و همه جانبه انجام شده و پیامد هر حرکتی از طرف مقابل بررسی شده. ولی پیش از اینکه وارد جزئیات بشم، در رابطه با این انتخابات میخوام بگم که به جرأت میتونم بگم اگر خیلی قدیم نرم، از اول انقلاب تا حالا هیچ انتخاباتی مثل حالا جنبه حیاتی برای ایران نداشته. این به شدت برای سرنوشت ایران اهمیت داره.
بله.
در مواقع دیگه و در خیلی از کشورها، اغلب کشورها، انتخابات یک مسئله داخلیه. مدیریت یک کشور عوض میشه، انتخابات میشه، مدیریت عوض میشه، از حزبی به حزب دیگه، از شخصی به شخص دیگه قدرت منتقل میشه. در ایران هم گاه‌گداری همینطور شده. ما در خرداد 76 یه تحول ویژه روبرو شدیم که برخلاف حساب کتاب‌های حاکمیت و اقتدارگرایان که قرار بود ناطق نوری رئیس جمهور بشه، ناگهان خاتمی برنده شد با حضور همه جانبه مردم و شرایط نوینی در ایران حاکم شد و اثرات خارجی خودش را هم گذاشت. ولی این بار اهمیت این انتخابات و اهمیت حیاتی این انتخابات هرگز با هیچ کدوم از اون فرازهای در گذشته قابل مقایسه نیست. به خاطر اینکه روشن کنم چرا این حرف رو میزنم، ژئوپلیتیک امروز ایران رو ترسیم میکنم. اگر به نقشه ایران رو همسایه هامون رو نگاه بکنیم، در همسایگی من در همین چند ماه پیش شاهد بودیم که در کشور ترکیه بعد از سالها جنگیدن بین کردها و دولت مرکزی صلح برقرار شد. عبدالله اوجالان دستور داد که نیروهای مسلح PKK از ترکیه برن بیرون. با توجه به این که معمولاً اینها وقتی از اونجا میرن بیرون دو جا بیشتر ندارن برن، یکیش ایران هست و یکی عراق. عراق رو میدونیم که اقلیم کردستان مدت هاست که به شکل دفاکتو یه جمهوری مستقل بر خودش یه خودشو میکنه، پاسپورت میده، گذرنامه صادر میکنه، ویزا میده و
نفت میفروشه،
خارجی میبنده، اسلحه میخره، نفت میفروشه. و با همه این حرفا شاید از زرنگی اونها و نارسایی توافقی که قبلا شده است که هنوز نبریده از مرکزیت بغداد و در اثر همین نبریدن هم تا اینجا علاوه بر اینکه این کارها رو میکنه، نفت میفروشه، اسلحه میخره، هر کاری میکنه، در این حال 11 یا 12 درصد بودجه کشور رو هم میگیره، دو سره بار میکنه. چون این اقلیم کرد، دولت اقلیم کردستان امروز بهترین رابطه رو با ترکیه که در گذشته چندان خوب نبود داره، بهترین رابطه رو با اسرائیل داره، کارشناسان اسرائیل اونجا حضور جدی دارن و با آمریکا داره. طبیعتا در چنین فضایی هیچ کس نمیتونه انتظار داشته باشه که قرار اون افراد مسلح برن در اقلیم کردستان و بوی دماغ اونها و یا مزاحم بشن و یا مزاحمتی بر اونها ایجاد بکنه. پس میدونه ایران، خب ایران الان در آسیب پذیرترین شرایط ممکن به سر میبره، گرچه خیال پردازان حاکم بر ایران ادعا میکنن و تصور میکنن که امروز اقتدار حاکمیت در بالاترینه، ولی واقعیت اینطور نیست. اونها ممکنه راهی ایران بشن با اسلحه های بسیار زیادی که دارن و تجربیات چندین ساله، چندین دههی برای جنگیدن با دولت مرکزی دارن. اگر با کنار کسانی که گروه های از حزب دموکرات کردستان ایران که کلمه ایران رو برداشتن و معتقدن که باید از ایران جدا بشن، نیروهاشون روی هم بریزن، طبیعتا با هممون حق داریم که به شدت نگران باشیم. خب اگر پایین بیایم به عراق میرسیم، همینطور که اشاره کردم اقلیم کردستان چیزی نمونده، ممکنه همین در آینده نزدیک بشنویم که در اونجا اقلیم کردستان رسما از بغداد جدا شد. به ویژه این روزها شاهدیم که تنش بین سنی و شیعه به سرعت سعودی داره بالا میره و هر روز شاهد خبرهای ناگوار روزافزونی هستیم. کمتر روزی هست که 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر در اثر انفجارها در گوشه و کنار عراق در بغداد و شهرهای دیگه کشته نشن. عمدتاً قربانیان این کشته شده ها شیعه ها هستند. بازارشون، محله مسکونیشون، مسجدشون، امامزادهشون یا حرم امامشون یا ظاهرانی که به صورت دسته دارن حرکت میکنن. از طرف دیگه شاهد این هستیم که هر روز تعداد بیشتری از اونهایی که در تقسیم قدرت وارد دولت شده بودن از دولت مالکی فاصله میگیرن. پدیده نوینی که در پالیتیکس عراق امروز مطرح شده مسئله بهار عربی در عراق. این خیلی پرنکته است.
بله.
بهار عربی وقتی گفته میشه یعنی سقوط بن علی مبارک در تونس و مصر و از بین رفتن و کشته شدن قذافی و حالا هم مسئله سوریه. بهار عربی به مفهوم این هست که باید اونجا با دیکتاتور جنگید. پس این رژیم فعلی دیکتاتوره، باید با اون جنگید. علت این که در رسانه های کورپوریشنی غرب و آمریکا خیلی درباره ماهیت دولت عراق حرف زده نمیشه، این هست که اون دولت با آمریکا رو کار گذاشته. اگر یک کمی فاصله پیدا بکنه بیگمان خیلی حرفا دربارش زده میشه. ولی حالا در شرایطی که ما امروز هستیم اونجا از بهار عربی صحبت میشه، درست در حالی که بهار عربی بحرین رو با نهایت خشونت سرکوب کردن، هیچ کس در اونجا حرفی نمیزنه، سکوت برقراره. که چند نفری که کشته شدن زندان های 10-20 ساله که بر پزشکانی که به زخمی ها کمک کرده بودن صادر کردن، اشغال نظامی که عربستان در بحرین کرد، همه اینها نشون میده که باید به صورت گزینشی با این مسئله هم مانند دموکراسی با این مسئله بهار عربی هم برخورد بشه که میشه. طنز این روزا این هست که نشریه دو ماهنامه فارین پالیسی 500 شخصیت پرنفوذ جهان رو در سال 2012 اسپرده، نفر اول شخصیت پرنفوذ ملک عبدالله پادشاه عربستان.
بله.
از اینکه با درایت و خردمندی هر چه بیشتر تونسته در کشورش آرامش برقرار بکنه و مشکل اقتصادی نداشته باشه و بجز کشورش در سرتاسر منطقه مواظب آشوب باشه و سر صدا اونجا نشه، شده نفر اول. خب معمولا ما میتونیم خیلی وقتا جماعت روشن فکر به اینجور نشریات احترام زیادی میذارن، خیلی میپذیرن، آدم های درشت درش مطلب بنویسن، ولی این زاویه دید رو معمولا ما کمتر داریم. وقتی ما داریم میگیم ملک عبدالله در عربستان با درایت تونسته در عربستان و منطقه سوء آرامش برقرار کنه، یعنی که در کشورش تونسته تو محکم با مشت آهنین تو سر اپوزیسیون بزنه، با گردن زدن و زندان کردن و شکنجه، و در منطقه با هر حرکت آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه با نیروی نظامی برخورد کرده، مانند بحرین که اشاره کردم، و یا در جاهایی که میتونن با پول حرکت بکنن با پول حرکت کردن و به این ترتیب سعی کرده که در اونجا آرامش برقرار بکنه. خب حالا در جای دیگه میخوندم به نویسنده تحلیلگر آمریکایی سوال کرده بود که چگونه ممکنه کشوری که در درون خودش دیکتاتورترین اتوریتریان ترین رژیم هست در سوریه دنبال دموکراسی باشه.
بله.
بعد از قطر تلویزیون الجزیره حرف زده بود، نوشته بود چگونه ممکنه کشوری که در اونجا حقوق زنان به رسمیت شناخته نمیشه به بس به توسط تلویزیون الجزیره از حقوق زنان در سوریه دفاع بکنه. این یه واقعیتیست که ما باهاش روبرو هستیم.
بله.
در عراق اگر یادمون باشه جو بایدن معاون رئیس جمهوری فعلی آمریکا پیش از اینکه وارد کاخ سفید بشه برای سالیان دراز در کمیته روابط خارجی آمریکا بود، سفرهای زیادی به عراق کرده بود، عراق بعد از صدام. پیشنهادش برای برخورد منطقی و درست با عراق بعد از صدام این بود که بهترین راه حل برای عراق این هست که اونجا به سه تا جمهوری تقسیم شه. جمهوری همین اقلیم کردستان که از پیش آماده شده است، یک جمهوری دیگه برای شیعیان با مرکزیت بصره و جمهوری سوم هم مال سنی ها با مرکزیت بغداد. الان به همت عربستان و قطر و آمریکا این اتفاق داره میفته، عراق داره به سوی یک تنش، به سوی تنش های بسیار زیاد و به سوی از همپاشیدگی احتمالی حرکت میکنه. در اینی که اقلیم کردستان دفاکتو مستقل هست هیچ کس شک نداره، چون لازم نیست که بگیم خواهد شد بوده. در اینی که بغداد هرچی فریاد میکشه که شما حق ندید خودتون نفت بفروشید، حق ندید قراردادهای میلیاردی اسلحه ببندید، ولی اونا کوچکتر وقعی به صحبتهای بغداد نمیذارن.
بله.
خب حالا فقط میمونه اون دو بخش دیگه. با این بالا گرفتن جنگ شیعه و سنی و فشارهایی که میاد و حمایت همه جانبه این که دنیای تسنن به رهبری عربستان در از سنی های عراق که در حدود 18-19% جمعیت رو تشکیل میدن میکنند، حق داریم که این آینده رو پیش بینی بکنیم که اونجا داره به سوی متلاشی شدن حرکت میکنه.
بله.
ناگفته پیداست اگر این اتفاق میفته، اگر عراق چسبیده به ایران و همسایه ایران که در بین تمام کشورهای جهان نفوذ سیاسی ایران در اونجا از همه جا بیشتره، اگر اونجا چنین اتفاقی بیفته راحت میتونیم حدس بزنیم که سه تا کشورک کوچک که هر سه با هم در دشمنی هستن چه شرایطی در منطقه و چه شرایطی در رابطه با ایران با خواهند داشت و به وجود خواهند آورد. فشار بر ایران چندین برابر بیشتر خواهد شد. خب از این طرف حرکت بکنیم به سوریه میرسیم. سوریه تبدیل شده به آخر خاکریز به مرزی ایران. با سقوط اسد این خاکریز شکست خواهد خورد، از بین خواهد رفت. ایران اومده سرنوشت خود، حاکمیت ایران اومده سرنوشت خودش رو با سرنوشت اسد گره زده. باز هم همین چند روز گذشته ولایتی گفت، دیگران گفتن که ما تا آخر با اسد هستیم. چرم‌آوره، تأسف‌آوره، گریه‌آوره، در حالی که ما هنوز هم در ادبیات حاکمیت صحبت از دموکراسی میشه یا صحبت از عدالت میشه، در همین حال از رژیم فاسدی مثل اسد تا این حد حمایت بشه.